بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة: لو أخرج بالقوسين شيئا ملغاة في البحر فإما أن يعلم صاحبه أم لا، یکی از چیزهایی که درش خمس بود و نصاب داشت قوس بود. در این مسئله این عنوان میشه که قوس این بود که تو دریا مره و از اون چه در دریا هست چیزی بیرون می آوره. حالا اگر چنانچه دوری جواهری مثلا انگشتر چیزی از کسی در دریا افتاد، از کنار دریا می رفت و افتاد تو دریا، یا در دریا مثلا شنا می کرد و انگشترش افتاد تو دریا و بعد دیگری که رفت تو دریا اونو پیدا کرد، این سه صورت دارد. یکی این که صاحبش معلومه، و دو این که صاحب معلوم نیست. این دوم هم که صاحب معلوم نیست باز دو صورت پیدا می کند. یکی این که علامتی درش هست که معلومش مال یک مسلمانه، فرض کن که اگر انگشتری هست کلمه مثلا علی اونجا نوشته، یا الله نوشته، و دو این که این علامت درش نیست، علامت این که مال مسلمانیست درش نیست. اگر اون اولی باشد که صاحبش معلوم است، میدوند که این انگشتر مال فلانیه مثلا، حتما باید به صاحبش رد کند، نمیتونه بگیم این مال خودش هست، به خاطر این که فرض اینه که صاحبش معلومه ولی ملک اون آقاست. اگر بگیم ملک این قواسم هست، لازم میاد که شیء واحد در آن واحد به طور استقلال ملک دو نفر باشه و معقول نیست که شیء واحدی علی استقلال در یک زمان ملک دو نفر باشه. از حتما باید به صاحبش بده. مگر این که بداند که صاحبش اعراض کرده، معلومه که مال یک کسی بوده، مال فلانیه، اما یقین درک اون دیگه اعراض کرده، نیاز به این نداره و دنبالی هم نخواهد بود. و از طرفی هم بگیم اعراض مسقط ملکیته. با اعراض کردن ملکیت از ساقط میشه. اگر این جور شد که صاحب اعراض کرده باشه و اعراض هم مسقط ملکیت باشد، پس قهرن میشه از مباحات که نه صاحب نداره، الان مالک نداره، و قواس اگر چیزی که مالک نداره خارج کرد، مال خودش است، پس میشه ملک همین قواس. و اگر اون دوم باشد مالکش معلوم نیست ولی نشانه درش هست که این مال یک مسلمان بوده، این میشه مصداق لغته. و باید همون جور که اگر لغته پیدا میکرد با تعریف میکرد، اینجا هم باید تعریف کنه که صاحبش پیدا بشه. اون وقت اگر پیدا نشد دیگه بعد حکم آخری داشت. و اگر اون سوم باشد که صاحب معلوم نیست، علامت این که مال مسلمانی هم هست درش نیست، مالک این شی خواهد شد، از دریا چیزی درآورده صاحبش معلوم نیست، علامت ملکیت مسلمان هم درش نیست، پس میشه ملک این شخصی که درآورده. و احتمال این که این قبلن ملک مسلمان بوده، کنار دریا رست و افتاد توی دریا، این احتمال منفیس به، یعنی احتمالی که قبلا مالک داشته، حالا یا مسلمان یا غیر مسلمان، و چون مالک داشته ملک این شخص نخواهد شد. میگیم نه، این احتمال با استصحاب از بین می رود. من نمی دانم که این شیء که پیدا کردم ملک یک مسلمان بوده یا نه. استصحاب می کنم عدم سبق ید مسلمان و برش. و با این استصحاب این احتمال که ملک مسلمان بوده نفی میشه. اگر بگید که علم اجمالی دارم که این شیئی که پیدا شده مسبوق به یک یدی هست، مال کسی هست، یا ید محترم که یعنی مال مسلمان بوده، یا غیر محترم و این مجمالی منجزه، پس نمیشه من مالک بشم چون ملک کسی بوده. این میگیم نه، این علم اجمالی مانع از اجرای اون استصحابی که الان گفتیم نخواهد شد. استصحاب عدم سبقیت محترمه، علم اجمالی جلو اون استصحاب رو نمیگیرد. چین که علم اجمالی در صورتی منجز هست و جلو عصر رو میگیرد که برای همه اطراف علم اجمالی اثر شرعی باشد. اما اگر علم اجمالی داره دو طرف، سه طرف، ده طرف هست، ولی در یک طرفش اثر شرعی نداره، علم اجمالی اینجا دیگه منجز نیست، مانع اجزای اصل در طرف های دیگر نخواهد شد. و مانع نوی از این قبیله، چون من علم اجمالی دارم که این ملک کسی بوده که از کنار دریا رد شده افتاده تو دریا، یا مسلمان یا غیر مسلمان. خب اگر غیر مسلمان باشد که اثری براش نیست، اگر مسلمان باشد اثر داره. چون اگر مسلمان باشد اثرش اینه که من مالک این نخواهم شد. در اینجا چون علم اجمالی دو طرف دارد و در یک طرف که ملک غیر مسلمان باشد اثری ندارد، نسبت به اون طرفی که اثر دارد استصحاب عدم ید مسلمان جاریه. و با این استصحاب اون مانع تملک من از بین خواهد رفت. اونی که مانع است که با قواسی من مالک این شیء بشرم اینه که قبلا ملک مسلمان باشد. وقتی که با اصل عدم ید محترمه اثبات کردم که ملک مسلمان نبوده، خب قرن مالک میشه. اگر بگید که با استصحاب عدم سبق ید مسلمان از اثبات میشه که این ید غیر مسلمان برش بوده، این مثبته. اصل مثبت هم که در اصول گفتیم حجت نیست. میگیم نه، ما استصحاب میکنیم عدم سبق ید مسلمان را و اصل برش بار میشه، من میشم مالک. دیگه نیازی نیست که اثبات کنم ید غیر مسلمان را تا بگید مثبته. با نفس همون استصحاب عدم سبق ید مسلمان مانع برطرف میشه، من میشم مالک. نیازی به اثبات ید غیر مسلمان دیگه نیست. پس نتیجه این شد که در صورتی که اون چه از دریا در آورده با قواسین این در دریا افتاده مال کسی بوده در دریا افتاده، سه صورت درست شد و حکم هر سه صورت هم بیان شد. و اما روایاتی که در این مانحنفی ما داریم تا از روایات چه فهمیده میشه؟ از جمله روایات روایتی است که درباره کشتی است که در دریا افتاده. یک کشتی در دریا غرق شد و طبیعی است که اموال قیمتی هم در این کشتی بود تو دریا ریخت. آیا اینجا چه باید کرد؟ اگر با غواصی چیه در آمد مال غواص هست و نیست؟ در اینجا امام فرمودن اگر چنانچه خود به خود اون چه در دریا افتادن موج زد و این بیرون انداخت، به تعبیر باید ما اخرجه الله شد، که خداوند عالم با موج دریا این شی قیمتی را که از کشتی بود انداخت بیرون دریا. اگر این جور باشه فهوال صاحبه، این میشه مال همون مالکش، چه مسافری در کشتی بود چه صاحبی کشتی، مال او میشه. و اما اگر غواص رفت تو دریا و در آورد فهو احق به، این میشه مال همین غواص. این ظاهر یک روایت. بعد بر این ظاهر اشکال می شود این که میزان این که این شخص مالک بشه، غواص مالک بشه یا نشه چیست؟ اگر میزان اینه که اگر این مالک تو دریا ریخته ترک بشه و صاحبش دنبالش نیاد، کمون که صحیح رواتم همینه، پس فرقی نیست بین اونی که خدا او رو از دریا خارج کنه با موج مثلا یا غواص خارج بکنه. وقتی تو دریا ریخت مالکش تو که صرف نظر کرده، اعراض کرده، خب هر که پیدا کرد مال اونه، چه در ساحل دریا باشه که موج بیرونش انداخته باشه و چه با غواصی. و اگر چنانچه اون مالک اعراض نکرده و ترک نکرده این جنس را و بگیم این ترک و اعراض میزان نیست، اگر ترک و اعراض میزان در تملک غواص نباشه، باز فرقی نیست بین این که اون ملک مالک باقی باشد، اگر اعراض نکردم ملک اون صاحبش باقی هم، ملک همون صاحبشه، فرق نمی کنه که این در ته دریا باشد و غواص خارجش کند یا اخرجه الله یا با موج دریا بیرون افتاده باشه. پس میگیم اگر چنانش اعراض کرده، ترک کرده و اعراض کرده، غواص مالکش میشه و فرقی نیست بین این که آب او رو بیرون انداخته و کسی پیدا کرده یا غواص از دریا بیرون آورده. و اگر ترک و اعراض نکرده، باز باقی بر ملک همون صاحبش هست، باز فرقی نیست که اخرجه الله باشد با موج دریا بیرون افتاده این شی یا غواص رو خارج کرده. در هر دو صورت ملک همون مالک اولیه. پس این روایت رو چی رو باید معنا کنیم؟ چون اگر بدیم ترک کرده و اعراض کرده، خب فرقی نیست بین ما اخرجه الله و ما اخرجه الغواص. و اگر هم بگیم که ترک نکرده و اعراض نکرده، باز فرق بین این دو صورت نیست، در هر دو صورت مال اونه. پس روایت رو با چیون معنا کنیم که فرق داشت امام بین ما اخرجه الله و ما اخرجه القواس. بعد می فرمان که ول مزنون ان یقال، محتمل است این که ما بگیم این روایت مربوط به اون لغته یه. ادله لغته مفادش این بود که با تعریف بکنه اون چی پیدا کرده، و وقت این روایت میگوید که تعریف در جای لازم است که در دریا واقع نشود، که اگر در دریا افتاد اینجا تعریف لازم نیست. اگر اخرجه الله است مال هر که پیدا کنه، اخرجه القواس هم مال خود، تعریف در کار نیست. پس این روایت مربوط به باب لغته هست که در باب لغته اگر کسی چیزی پیدا کرد با تعریف کنه، این روایت میگه اگر در دریا افتاده باشه چه اخرجه الله و چه اخرجه القواس تعریف لازم نیست، مربوط به لغت شد. و یعید این حرف را که مربوط باب لغته هست و این که ادله لغته تخصیص می خورد، سایه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الورقه حیث قال لو کان فی الدار الخریبه فهو لواجده و ان کان فی الدار المعموره فهو لأهلها. اگر این درهمی که پیدا کرده در یک مخروبه، خانه مخروبه بوده مال خودشه، و اگر خانه بوده که معمور است و صاحب داره، مال اهلش خواهد بود. که بعد فرمیدن این روایت تقریبا ضبطش مقدار با اون شما نوشتیم فرم بکنه، که بعد انشاءالله شما پیدا کنه رباطه چیه رباطه طبق نقل شما؟ بعد وقت نگاه کردین رباط همینه که ما نوشتیم، یعنی بطر فرم بکنه. خب حالا فردا معلوم شد اگر مقدم تغییر کرده بشه. علایه حال این حدیث هم نگه اگر صاحبش معلوم هست که مال اونه، و اگر دار مخروبه صاحبش معلوم نیست مال خود این شخص هست. این هم تقریبا موجب تخصیص همون ادله لغته خواهد شد که اسمی از تعریف نبرده. قال المحقق لو اخذ منو شیئا من غیر قوسین لم یجب الخمس. فردا انشاءالله جواهر رو نگاه کنید، جواهر عرض کنم جلد 16 صفحه 341 محقق می فرماد ولو اخذ منه شیئا من غیر قوسین لم یجب الخمس. بدون قوس اگر چیزی پیدا کرد خمس درش نیست. انشاءالله فردا نقل میکنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.